أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفصل ما صليت على أحد من أسبيائك وحججك، إنك حميد مجيد. باب 16 از ابواب کتاب ایمان و کفر. باب آخر منه و فیه ان الاسلام قبل الایمان. این باب هم ملحق به بابهای قلبی است که نسبت بین ایمان و اسلام رو ذکر میکنه. اضافه‌ای که دارد این است که اسلام قبل از ایمان هست. این نکته رو در این روایت شریف توضیح دادن. البته نکات فراوان دیگه هم در این روایت هست که در روایت قبلی نبود. علی ابن ابراهیم ان العباس ابن معروف ان عبدالرحمن ابن ابی نجدان ان حماد ابن عثمان ان عبدالرحیم القصیر قال کتبت مع عبدالملک ابن اعین الى ابی عبدالله علیه السلام. نامه ای نوشتن، مکتوبی محضر امام صادق علیه السلام، اسأله عن الایمان. مشترکت هم نوشته، کسی دیگه هم شریک خودش کرده، گویا سوال از ناحیه همین عبدالرحیم قصیر بوده. اسأله عن الایمان ما هو، فکتب الی مع عبدالملک ابن اعین. جواب حضرت، جواب مکاتبه رو برای هر دو نوشتن. سألت رحمك الله عن الایمان، از ایمان سوال کردید. حضرت در اینجا ایمان رو معنا کردن، این معنی جامعه است دیگه، شاید جامعه تر از معانی است که در روایت قبلی نقل شده بود. ولی فرمودن ولی ایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان. ایمان هم اقرار باللسان هست، هم عقد قلبی است که قلب باید پیوند بخوره با یه حقیقتی تا ایمان محقق بشه، و اگر پیوند بین قلب و اون حقیقت یا اون عالم یا اون دار که در روایات آمده، اون حقیقتی که نازل میشه، برقرار نشه، ایمان محقق نمیشه. و عمل اون بلارکان، با جوار هم باید اعمالی رو انجام بده، که حالا در روایت الایمان مبسوسون علی الجواره این خیلی مفصل بحث شده. یکی دو باب بعد الایمان مبسوسون علی الجواره که تکلیف جواره رو توضیح میده که جواره مؤمن چه باید بکن. بر اساس روایت قبلی که ایمان مقام باطن اسلام هست، اگر کسی مؤمن شد طبیعتاً اقرارش هم اقرار متفاوتی است با کسی که وارد وادی ایمان نشده، یعنی اقرارش اقرار متکی به عقد قلبه، و همچنین عملش هم عمل مبتنی بر همون عقد قلبه. که حالا عرض کردم توضیح این بیشتر در باب مبسوط انتشار ایمان از قلب به جواره هست که منتشر میشه، قوای مؤمن میشن، ملتزم به لوازم ایمان میشن، نورانی به نور ایمان میشن. لذا قوای مؤمن هم با قوای مسلم متفاوت، اون حقیقت وارد قلب شده، یا به تعبیر دیگه وارد قوا شده، و این قوا وارد اون دار شدن دیگه. اگر ایمان رو یک داری بدونیم، سیر کرده با اسلام، حالا در یه مرتبه دیگری داره سیر میکنه با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. خب این یه نکته اضافی که مکاتبه هم هست دقیقه. حضرت نوشتن که ایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان. این نکته اول. نکته دوم، ولی ایمان بعضه من بعض. ایمان یک حقیقتی است که اجزا و ارکانش به هم پیوسته هستند. بعضه من بعض. این بعضه من بعض چند جور قابل توضیح هست. ملاحظه هم بفرمایید شارحین بزرگوارم معنا کردن. یه معناش این است که اجزا ایمان رو همین اقرار و عمل و عرض کنم عقد قلب بگیریم، اینا بعضه من بعض هستند. اینها همه از دیگری ناشی میشن، نشأت پیدا میکنن. خاطر مبارکتون است یه بحثی است که آیا عقد قلب ایمان بدون عمل میشود یا نه، و نسبت ایمان به عمل چیست؟ آیا ایمان منشأ عمل است؟ عمل منشأ ایمانه؟ یه دور باطلی درست میکنن تخم مرغ و مرغ. اینجا حضرت میفهمن که همه به هم متکی هستن. الایمان بعضه هم بحث. اون عقد قلبی اثر میگذاره بر عمل. عمل خوب بر اساس اون عقد قلب موجب میشود که ایمان قلبی رشد کنه. اقرارم همینطور. اگر کسی لوازم اون ایمان باطنیشو در مقام ظاهر مراعات کرد، ایمان تقویت میشه. بنابراین یه معنای بعضه هم بعضه. ببینید حالا همین رو باید بحث بکنیم که آیا بحث این بود که ایمانی امر قلبی است یا امر باطنی است. بعد در یه روایتی اضافه کرده بود که همه اینا به اضافه ولایت، باید اقرار باشه، عملم باشه، ولایتم باشه. حالا سخن اینه که اگر کسی ولایت الله رو قبول نکرد، ولایت معصوم رو، این واقعا حقیقتا مؤمنه یا نه؟ حضرت فرمودن این حد اکثر زاله، یا واقعا از وادی اسلام بیرونه، انکار میکنه، یا مستضعفه دیگه. مستضعف باشه زاله. بعید کسی بدون عقد قلب با ولایت حق، حضرت حق، که از طریق معصوم این جاری میشه، این وارد وادی ایمان بشه. روایت اینو میگه. حالا مفصلترم بحث میکنیم. ظاهرش اینه که ایمان نیست، اسلام دیگه. ولو اینکه حالا قبلا هم بحث بود که تصدیقشون بگید تصدیق قلبی است، توهم تصدیق قلبیه. اگر کسی تصدیق قلبی واقعا درش محقق بشه، باید وارد وادی ولایت الله بشه. یه داری است دارالایمان، تا وارد نشی مؤمن نیستی. ظاهرش اینه. یعنی امر به هم پیوسته ای در روایات معنا میشه که یکی از ارکان مهمش همون اقرار به ولایت خلفا و اوصیا و ائمه علیهم السلام است. کسی اقرار نکنه مؤمن نیست واقعا. اما از شما مثال میپرسم، واقعا اینایی که حضرت رو در قدیر دیده بودن و واقع قدیر رو، و بعدم بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروی دیگران رو کردن، به نظرتون اینا مؤمنن؟ به خدا ایمان دارن؟ چرا ایمان ندارن؟ خب شهادت این که میگن، نماز تراویح هم که میخونن، گریه هم که میکنن، اشک هم که میریزن، احساس باطنی هم که مدعی هم دارن، اگر یه خود ریاضت بکشن، شهود و مشاهدات هم که دارن، چرا مؤمن نیستن؟ اینا علامت ایمان نیست. مؤمن به الله اون کسیست که در اصلی ترین امر تسلیم، فلا و رب کلا یامونون حتی یه حکم و کفی ما شجره بینه هم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمون. حالا اینا مفصلتر روایتش در ابواب است، انشاءالله بحث میکنیم. بعضش هم در کتاب الحجه گذشته بحث شده. بنابراین اینم این نکته اول. نکته دوم هم ولی ایمان بعض هم بحث، که اینم یه معناشه. معانی دیگه هم کردن، گفتن ایمان درجات داره، درجات پایین منشأ سیر به طرف درجات بالاست. اینا هم میفهمید کسی که درجه بالایی رو داره، درجه پایین که ازش خلع نمیشه، که به کمال میرسه اون درجه. بنابراین مثلا درجات بالاتر. ولی بعید میدونم در این روایت اون این مقصود باشه. وقتی ایمان رو به سه رکن تعریف کردن، اقرار و عقد قلب و عمل، میگه اینا به اعضاها منبعث، اینا مقوم هم دیگه هستن، سه وادی از هم جدا نیستن که به هم مرتبط نباشن. وقتی به هم مرتبط شدن، حقیقت ایمان یک مجموعه به هم پیوسته است، سه رکن داره، ارکانش به هم متقومن، همدیگر رو تقویت میکنن، تضعیف میشن. کما اینکه در ادامه همین حدیث میاد، اگر کسی گناه انجام بده، حالا کبیره یا عم از کبیره و صغیره در این روایت است، ایمانش ازش سلب میشه. خب ایمان که عقد قلبی است، نهایت فهمیده. حالا اینو بحث میکنیم چجوری. پس ببینید، به هم پیوستن اینجور نیست که اگر میگیم ایمان سه رکن داره، سه رکن از هم جدا هستن، ممکنه کسی دو رکن اولو کامل داشته باشه، رکن سومو نداشته باشه. طور نیست، مکمل هم دیگه هستن دیگه. هرچه ایمان انتشار در اعمال پیدا کنه، ایمان قلبی تقویت میشه. از اون طرف هم ایمان اگه قوی شد، نمیشه انتشار در قوا پیدا نکنه، در قوا انتشار پیدا میکنه. البته حالا اینو بعد در جای خودش بحث کنیم. معنیش نیست که حتما نسبتشون برابره ها، چون ممکنه کسی واقعا مرتبه ایمان قلبیش از عملش شدیدتر باشه التزامات قلبیش. اینات میفهمن ادله ای هم داره، یکیش ممکنه مثلا واقعا فهمش در تراز ایمانش نیست که بتونه مسیر جریان ایمان رو باز بکنه در قواش. بنابراین اینم نکته دوم که ولی ایمان بعض هم بس، که اینجا قاعدتا همین سه رکن ایمان رو میخواد بفهمد، سه رکن به هم پیوسته هستن. نحوه تعاملش هم توضیح داده نشده ها، ولی ایمان بعض هم بس، یه تعاملی با هم دیگه دارن، یه حقیقت به هم پیوسته است، یه مجموعه مکمله. و بعد و هو دارون و کذالک الاسلام دارون و الکفر دارون، نمی مطلب دیگری است که در روایت قبلی هم در قالب تشبیه ذکر شده بود. یه بحث ایمان ماست که ما عرض کنم اقرار میکنیم، قلبمونم گره میخوره، عملم انجام میدیم، ایمان منتشر میشه. یه بحث این است که با صرف نظر از ما ایمان چیست؟ ایمان یه وادی است، یه داری است، ارکانی داره، ما باید وارد اون دار بشیم. وقتی وارد اون دار میشیم طبیعتاً قلبمون هم نورانی به نور ایمان میشه، منتشر در قوامون هم میشه، که انه مؤمن وقتی مؤمن میشه وارد یه فضا و یه داری میشه. حضرت خانه های بیوتی به پا کردن در عالم، یکیش بیت الاسلامه، یکی بیت الایمانه، بیرون این دوتا هم دارالکفره. اینا اتفاهم بودین حقیقتیست دارالکفر، دارالایمان و دارالاسلام، جدای از وجود ما. واقعا بر محور حضرت عوالمی شکل گرفته، عالم اسلام و عالم ایمان. داریش ممکنه کسی وارد دارالاسلام بشه، آثاری هم برش مترتبه. این هم یه نکته که در این روایت افزوده بر روایات قبل هست. بعد حضرت این دار بودن رو توضیح میدن، فقط یکون العبد مسلمن قبل ان یکون مؤمنن. قطعا اینجوریست که عبد گاهی مسلمان است قبل از اینکه مؤمن باشد. ولا یکون و مؤمنن تا حتی یکون مسلمن. نمیشه کسی وارد دارال ایمان بشه الا اینکه از دارال اسلام عبور بکنه. به نظر میاد نسبت این دوتا دارو دارن توضیح میدن، که در روایات قبلی هم به نسبت مسجد و کعبه توضیح داده شده بود که نمیشه کسی وارد کعبه بشود الا اینکه از مسجد عبور کنه. البته نهایت کنید حالا جای این بحث هم نیست، یه نسبتی بیان میکنن. دیدید در منطق عام مخاص مطلق دو تا دایره متداخل میکشن، میگن دایره نسبت اینا عام مخاص مطلقه، یعنی میگن اون اعم شامل مواردی میشود که این اخص در اون نیست. نهایت میفهمید میگن هر کجا ایمان هست اسلام هست، اسلام یه جایی است که ایمان نیست، و اون وادی ایمان و اسلام رو که انه دو تا دایره مسطحن. در روایت ما اینجوری بیان نشده بود که انهو کعبه موتنی است که ممکنه کسی وارد وادی اسلام بشه و وارد دارالایمان نشده باشه. دارالایمان بخشی از دارالاسلام نیست، یه منزلت رفیع تری از دارالاسلامه که مراحل سیر انسانه، نه اینکه دو تا دایره متداخل مسطحن. بنابراین فهمودین لذا یه احکامی داره ایمان که اسلام نداره، ولی نمیشه بدم کسی مسلم مؤمن بشه بعد الان که وادی اسلام رو طی کرده باشه. عنایت میفرمایید لذا روایت قبلی هم عرض کردیم توضیح دادیم دیگه، حضرت فرمودن که اگر کسی وارد کعبه شده بود شما میگی مسلمان است وارد وادی اسلام شد، گفت بله. حضرت فرمودن از کجا تو که ندیدی؟ گفت نمیشه وارد کعبه بشه الا اینکه وارد وادی اسلام شده باشه. نگفت که آقا کعبه جزء مسجده، که انه او کعبه جزء مسجد نیست، یه منطقه رفیع تری است، احکام خاص خودشو داره، ولی مسیر ورود به او مکه است، مسجده، نمیشه از مسجد عبور نکنی. اسلام هم همینطوری است، یه داری است، یه دار دیگری است به نام ایمان، عرفه از اوست. باید از این منزلت عروج پیدا کنی به منزلت بالاتر که همون حقایق در به باطنش انسان راه پیدا بکنه. یه داری است باطنی در وادی اسلام، دو تا دارن، بیرون این دوتا دارم دارالکفره. که چی؟ ظاهرن اینجوریست. حالا ببینید ممکنه بعدن بحث بکنیم بگید که نه تو روایات من ندیدم، در دستبندی اصناف اونجا داره که مثلا سه دسته هستن مردم، کافر و مؤمن و زال. مثلا ممکنه بگید این مسلم باطنن یا زاله یا مثلا کافر اگه واقعا میفهمه با این کار میکنه. حالا اونا بعد بحث بکنیم که خود مؤمنین متفاوتن. بعضی از مؤمنین مؤمنینی هستن که به تعبیر روایات خطا و زلل ندارن، من المؤمنین رجال صدق و معهد الله علیه. بعضی نه، غفلت دارن حضرت، و اونا از احوال دورن، اونا شفیعند. دسته دوم دوچار احوال میشن و خودشون هم نیاز به شفاعت دارن. این درجات دیگه. عیب نداره، فطرت که هست. این دارهایی که حضرت به پا کردن که باید فطرت انسان سیر کنه، با پیغمبر دیگه. یسیر لهم دوائن الاغول ولی استعدو هم میساق فطرتهی. این فطرت که با حضرت حرکت میکنه از دارالکف میاد تو دارالاسلام، بعد میره در دارالایمان. این حد فرمودین که انه اونم یه منزلتی از ارز کنم معرفت است که به انسان دادن، ولی باید تفصیل پیدا کنه در سیر انسان. بنابراین که در این روایت هست حضرت فعلا این سه تا دار رو گفتن. ببینیم در دستبندی هایی که میاد که طبقات الناس از اصناف الناس هست، داری غیر در قبال دار ایمان و کفر و اسلام تعریف میشه یا نه. بنابراین ما یه دارالاسلام داریم یه دارالکفر. منتها کسی که وارد دارالاسلام شد از دارالکفر فاصله گرفته، امکان ورود به دارالایمان براش فراهم شده، ممکنه وارد بشه، ممکنه وارد نشه. دارالایمان هم یه منزلت ارفعی است، سیر در باطنه، نه اینکه سیر در همین ظاهره. خود اینم یه معنایی داره، اسلامی که ان الدین عند الله الاسلام یعنی چی؟ اینو در روایت باب بعد اتفاقا مفصل توضیح داده که آیا این ایمان، این اسلام به تدریج بست پیدا کرده در شرایع یا نه، و آیا شرایع جزو ارکان ایمان و اسلامت به طوری که بعد در همه ادیان رعایت بشن. یا جعلنا لکل نبی شرعتا و منهاجا، که ممکنه شرع و منهاج نبی بعدی. اینا رو باید بحث بکنیم، ولی اینکه اسلامی که مشترک است چیه، اینو باید بحث. فعلا داریم از این اسلام و ایمانی که بر محور وجود مقدس نبی اکرم شکل میگیرن بحث میکنیم. البته ممکنه کسی بگه در ادیان گذشته همین بوده، اسلام بوده و ایمان. یه عده‌ای به پیغمبرشون مسلم میشدن، وارد وادی ظاهری میشدن، یه عده‌ای سیر باطنی میکردن، اوصیا و قبول میکردن، معارف و قبول میکردن، مقام تسلیم و رضا پیدا میکردن، یه عده‌ای نه فقط ظواهر رو قبول میکردن و سیر ظاهری داشتن. ممکنه امت‌های دیگه هم شما همینجور تقسیم کنید. اما اون اسلامی که اسلام مشترک چیه، یه مقدار بحث تفصیلی میخواد. بعضیش در باب بعدی، ابواب بعدی میاد که واقعا اون اسلام در روایت هم زیل همون آیه خاطر مبارکتون هست، ان الدین عند الله الاسلام و تسلیم العلی به ولایته. یعنی که از کسی ولایت الله رو قبول نکنه، اون اسلام حقیقی رو نداره. اون بنابراین اسلام ظاهری ممکنه نباشه اصلا، صرفا شهادت این باشه. ولی ادیان دیگه هم همینطور بوده، یه مرحله اسلام داشتن، یه مرحله ایمان داشتن و سیر امتشون با انبیا میکردن دیگه. این مراحل سیر امت با انبیاست. بنابراین سه تا داره، فقط یکون العبد مسلما قبل ان یکون مؤمنا ولا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما. فقط هم یعنی چه بسا یک کسی وارد وادی اسلام بشود، ولی این حتما قبل از ایمان. ممکنه کسی اصلا در دارالکفر بمونه، ولی اگر میخواد وارد وادی ایمان بشه، اول وارد وادی اسلامه. ولا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما فالاسلام قبل الایمان. اینم از مطالبی است که باز در این روایت آمده که مرتبه اسلام قبل از مرتبه ایمانه. باید در مرتبه قبل وارد وادی اسلام بشه، نمیشه اون مرتبه رو طی نکنه مؤمن بشود. عنایت کردیم، بگیم یه مرتبه رفیع‌تری انسان وارد اون مرتبه میشه بدون که از عالم اسلام عبور کنه، بعد از داری به دار دیگه منتقل بشه. این روایت اینو میخواد بفرماید. و هو یشارک الایمان، اسلام با ایمان مشارک است. فل اسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان. این با روایات قبلی به نظر میاد ابتدا یه تعارض ظاهری داره. در روایات قبلی بود ایمان یشارک الاسلام و الاسلام رو یشارک ایمان. لذا در جمع بین دوین این دوره باید بزرگان ببین، مرحوم فیض، مرحوم مجلسی، دیگر شارحین سخنانی دارن. مرحوم فیض میگن که این فل اسلام عرض کنم و هو یشارک الایمان معناش اینه در مقام تحقق هر کجا ایمان است اسلام هم هست. یشارکو یعنی اینقدر میفرمایید. ولی ایمان مثلا اگر معناش این شد که ایمان مشارک نیست، این معنی عدم مشارکت اینه، چه بسا یه جایی ایمان هست اسلام هست ایمان نیست، همون معنی که برای عام خاص مطلق آقایون میگن. اینقدر میکنید این معنا معارض نداره، منافاتی نداره با اون معنایی که از کنم میگید در مقام تحقق هر کجا اسلام هست ایمان هست اسلام هم هست، بس اسلام یشار کل ایمان به این معنا نمیشه یه جای ایمان باشد اسلام نباشد در مقام تحقق. ولی اسلام لا یشار کل ایمان به این معنا که هر کجا اسلام هست لازم نیست ایمان باشه. دو معنای از مشارکت و عدم مشارکت ایشون اینجوری جمع کردن، خلاف هم نیست. من ولی نپسندیدن اینو ملاحظه کردی، میگن معناش اینه که اسلام و ایمان احکامی دارن، الاسلام یشار کل ایمان در احکام ظاهر، لا یشار کل ایمان در احکام باطن. احکام باطنی اسلامو نداره، به ثواب نمیرسه کسی که مسلمان است، اما احکام ظاهری اسلام رو داره، فعل جمله در احکام با هم شریکن. نظرم هر دو معنا معنای بدی نیست و روشن هم است، اینا معارضه با هم دیگه نیستن. اگر گفته شده اینجا مشارک است، نمیخواد اون معنای قبلی رو نقض بکنه که مشارک نیست اسلام، اونجا معناش این بود چه بسا کسی مسلمان باشد مؤمن نباشه. اینجوری نیست هر کجا اسلام هست ایمان هست، ولی به عکس، ولی ایمان و یشار کل اسلام، هر کجا اسلام هست ایمانم هست. ولی اینجا نظر به مقام تحقق اسلام یشار کل، من نمیخواد بگه هر کجا ایمان هست اسلامم هست، نه هر کجا اسلام هست ایمانم هست که نقض حدیث قبلی باشه. لذا این قابل حله. من اون فیض یه احتمالی هم دادن، گفتن اصلا ممکنه اینجا یه سختی بوده، چون ایشون خیلی اهل حدیث و مطالعه کتب حدیثی هستن، اینا که اهل هستن این سخت ها رو وقتی خودشون حدس میزنن، همینطور هم از چشم داره مینویسه پرش میکنه، دوتا کلمه رو جا میندازه، یه زیاد هم اتفاق میفته. لذا کسانی که نسخ رو تصحیح میکنن، بزرگان خیلی به این معتقدن، چه بسا در مقام استنساخ یه کلمه جا میفته تبدیل میشه. من اون فیض میگن لعل اصلا اینجوری بوده و هو یشار کل ایمان اینجوری بوده و هو یشار کل اسلام و الاسلام یشار کل ایمان و هو به ایمان برگرده، منتهی دو کلمه افتاده و هو یشار کل ایمان وسطش این حسب است و هو یشار کل اسلام و الاسلام یشار کل ایمان، این بوده. حالا این ادعاست دیگه، لازم نمیشه اینو اثبات کرد، ولی که اگر اینجوری باشه دیگه هیچ تنافی با روایت قبلی نداره، احتمال سخت میدن میگن همون عبارات روایت قبله که دوتا داره، ایمان یشار کل اسلام، کسی که واحد داره ایمان شده از دارالاسلام عبور کرده، ولی اسلام لا یشار کل ایمان، کسی که مسلمان است ضرورتا به وادی اسلام نرسیده. این معنا علی قابل حل، این نکته دشواری نیست در روایت. یه نکته اضافه ای که این روایت داره که در روایت قبلی نبود، که این مطلب مهمی هم در معارف ما هست، خیلی هم بسط داده شده، این است که اگر کسی کبائر رو انجام داد از دایره ایمان خارج میشه. اونی که انسان رو از ایمان خارج میکند، کما اینکه ایمان داره راقی تری است، خروج از ایمان هم با یه اموری واقع میشه که خروج از اسلام با اون نیست، کما اینکه ورود به ایمان یه امر رفیع تری است، اگر هم ملتزم نشود خارج میشه از وادی ایمان. و اون چیه؟ این روایت اینه، فاذا اتى العبد کبیره من کبائر المعاصی او صغیره من صغائر المعاصی، اگر عبدی کبیره انجام داد، ایمان ارفعه اخصه با انجام کبیره حتی صغیره، التی نه الله عز و جل عنها، اون صغائر کباری که خدای متعال نهی فرموده، شاید مقصود از نه الله اوناست که نهی در کتاب داره، چون در کبائر که ملاحظه کردید که از معانی که برای کبائر گفتن کبائر اوناست که خدای متعال در قرآن نهی کرده و عذاب، تهدید به عذاب فرموده، اینا میشن کبائر. که در روایت یه باب کبائر بحث میکنیم، حدود 30 تا روایت خود ایشون اونجا آوردن. فمن کبائر اذا اتى العبد کبیره من کبائر المعاصی او صغیره من صغائر المعاصی، معیار معصیت چیه؟ اون معصیتی که اینجا محل بحثه، التی نهى الله عز و جل عنها، نه تفصیلاتی است که در بیان مثلا ائمه آمده، مثلا بگیم اینجا سنت در مقابل فریضه است، یه اموری رو تفصیل دادن در وجود مقدس نبی اکرم و ائمه علیهم السلام، یه اموری در خود قرآن آمده، هر کی اون نهیایی که در کتاب آمده مرتکب بشه از وادی ایمان بیرون میشه. بعیدم نیست این معنا. وقت این صغیره دیگه معلوم نیست اون صغیره ای باشه که در روایت باب کبائر و صغائر آمده. علی ای حال تعبیر صغیره در روایات دیگه نیست. الان چند تا از اون روایات خدمتون تقدیم میکنیم، در اون روایات اصلا بحث صغیره نشده، در اون روایات فقط کبائر رو میشموره که این با کبائر انسان از وادی ایمان خارج میشه، حالا با تعابیر مختلفی که اونجا هست. اینجا تعبیر چون ایمان رو به دار تشبیه کرده، میفرماید که فاذا اتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها کان خارجا من الایمان ساقطا عنه. که انه اینجا مقصود از صغائر همون کبائره، منتها کبائر خودش درجات داره، اونایی که خدا متعال ازش نهی کرده، نهی ها بعضی قلیستره بعضی رقیقتره، ولی در کتاب نهی ازش شده، گویا مثلا این معنا مراد باشه شاید. علتی به هر دو میخوره، فقط به صغیره نمیخوره. اگه به صغیره بخوره قید احترازیه، یا عوض میخوام قید توصیفیه. صغائر کیا هستن؟ صغائر اونایی هستن، عوض میخوام قید احترازیه، نه صغائری که با سنت ازش نهی شده، صغائری که نهی در کتاب دارن. بنابراین صغیره در مقابل کبیره درجات گناه میشه دیگه، همین دیگه. اینو باید بحث بکنیم، چون در خود روایات باب کبائر بعض عمده روایات 7 تا کبیره میشمره، بعضی روایات تا 20 تا شمرده. بنابراین فرمودیم ممکنه بگید نه درجاتن دیگه، درجات صغائر ناظر به درجات ممکنه این باشه، اون چه در کتابم آمده یک درجه نیست. بنابراین مثلا قتل نفس با سرقت یکی نیست، هر دو هم کبیرن. بنابراین میفهمید بیاید درجات پایین‌تر نهی در کتاب، اون درجات ممکنه کسی بگه این ناظر به اون درجات نهی در کتابه. مؤمنی که مرتکب میشود اون چرا که در کتاب ازش نهی شده، این از وادی ایمان بیرون میره. حالا روایت بعدی هم الان چند تاشو میخونیم، شاید بعضی اینجوری هم معنا کردن دیگه، گفتن مقصود از صغائر اینجا همون کبائری است که مرتبه نازل تره. شاهدش هم همینه، التی نهی الله عز وجل عنها. در هر صورت این روایت یه نکته اضافه که بر روایت قبل داره اینه، عالم ایمان یا عالم رفیع است، اگر کسی ملتزم به لوازم عملی ایمان نشود از وادی ایمان خارج میشه. این همونی که بعضا هم بعض، یعنی همین ها، همینطوری که اگر عمل کنی به اقتضای ایمان، ایمان تقویت میشه، اگر ملتزم عملی هم نبودی ایمان ازت سلب میشه، به هم پیوسته هستن. نمیشه بگی ایمان قلبی میمونه، من در عمل گناه کبیره میکنم، خدای نکرده بی مبالاتی هم میکنم، این نمیشه. خب اگر کسی انجام داد کان خارجا من الایمان ساقطا عنه اسم الایمان، اسم ایمان ازش ساقط میشه. چون این بحثیه که اگر کسی گناه کرد دیگه مؤمن نیست، این رو بعد میگه اسم ایمان ازش ساقط میشه، نمیشه بهش بگی مؤمن. در بعضی روایات داره مؤمنه ولی فاسق العمله، لذا مثلا از مرحوم مفید نقل شده که ایشون فرمودن که اگر کسی گناه انجام بده، من مطلقاً بهش نمیگم مؤمن، مطلقاً هم نمیگم فاسق، میگم مؤمن فاسق، مؤمنی که فسق دارد. اناد میکنید میگه مقیداً بهش اطلاق میکنن. شاید نکتهش همین روایته، ساقطاً عنه اسم الایمان. ممکنه کسی بگه ساقطاً عنه اسم الایمان، یعنی ایمان مطلق نمیشه بشه مؤمنون، اگه میگی بعد بگه مؤمنون فاسق. اون روایت هم معناش همینه، گویا دوستان شما گناه میکنن، اینا ما بگیم ازشون تبری بشون، فهمون نه مؤمنه ولی مؤمن فاسق العمله، که انه او دو قیدیه دیگه، کسی مؤمن است کسی فاسق است. علل اطلاق الذين ينقضون عهد الله من بعد اسکنم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل، از عهد خدا اصلا میشه فاسق علل اطلاق. ولی مؤمنی که مؤمن گناه کرده دیگه، مستحلم نیست گناه کرده، این مؤمن فاسق است، یعنی مؤمن فاسق العمله، عملش فسق. بله، یعنی ایمان با شک میشه، یعنی ببینید عرض میکنم عملی نبود یعنی غیر اختیاری بود، میخواید بگید یا نه خودشو میبره در وادی شک و بیمبالاتی میکنه در مقام ملازمات قلبیه، اینو میخواید بگید، اون که بدتر از عمله، یعنی خودشو وارد وادی شک میکنه، یعنی مراقبه نمیکنه بر قلب خودش. شما خیال میکنیم قلب یه چیزیست که از اختیار ما خارج، اگر مراقبه قلبی نمیکنه به طریق اولا خارج میشه. یه حرفایی رو که نباید گوش بده بهش گفتن گوش نده، این گوش دروازه عرض کنم شنیدن کلام خداست، نه شنیدن هر صدایی که تو عالم بلند شد، که درسته گوششو میده به دیگران، بعد به شک میفته، نمیشه بگین از اینکه یه گناه عملی بکنه کمتره. که یه موقع بگید شکوکی که
وارد قلب میشه، بعدم آدم باش مقابله میکنه. مثلا اون بنده خدایی که به حضرت عرض کرد آقا هلک تو، حضرت اومدن بله شیطان میاد تو رو به عرض کنم شبهه میاندازه، میگه عالم آرمو کی آفریده؟ خدا. خدا رو کی آفریده؟ تو گرفتار میشه. زاکه محزول ایمان، این که ناراحتی از این که شیطان داره با تو بازی میکنه پیداست مؤمنی. اگه وادادی دیگه مؤمن نیستی. کسی که در مقابل دعوت ها و سر و صداهایی که وارد میشه بر ما، اون مقداری شاید اصلا ورودش از اختیار ما خارج باشه، مگر با یه ریاضاتی کنترل کنید. حضرت فرمودن این ذکر رو بگو شیطان دیگه سراغت نمیاد. خب ذکر رو گفت شیطانم رفت. حضرت فرمودن زاکه محض رباطی که میگه زاکه محض ایمان، شک یه جور واقع اینجوریه. این که ما بگیم شک خوبه برید تو وادی شک شک کنید، این خیلی در روایت ما تعبیر به رجس شده ازش. اصلا خوب نیست مؤمن شک کنه در حقایق عالم که. نهایت میگم شک فرضی در مقام مجادله یه چیز دیگه است، ولی او شبهه میکنه منو، میگم من برم وارد عالم شک بشم دوباره ایمانمو بسازم. یه بار میری تو عالم شک دیگه ایمانت هم نمیتونی بسازی. نهایت میگم ما مجاز نیستیم رها کنیم در مقابل هجوم به قلب. بله یه موقع وارد میشه، واردات داریم، همه دارن، غیر از مقامات معصوم یا کسایی که مراقبه میکنن آرام آرام قلبشون از این وادی عبور، اونا هم باز واردات دارن، منتها وارداتشون لطیفتر است و مبارزش هم سختتر. پس مقصود از شک اگه اونه، یه جوریش فسق عملی، یه جوریش فسق عملی، اون منافات با ایمان نداره. منزلتش منافات با ایمان داره. به ما گفتن حضرت فرمود که گاه بعضی روایات در مدح شما آمده، خاطر مبارکتون است، حالا وقت داره میگذره، در مدح شما آمده ولی متفردن بهش عامه، متفردن ولی مدح شماست. عکس بکنیم حضرت فرمود نه، اولش یه هشدار محکم دادن، آخرم یه هشدار دوم. اولش فرمودن که من از قائلان ناطق فقط عبده، ان کان ناطق ينطق عن الله فقط عبد الله، و ان کان ناطق ينطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. بعدم فرمودن اینا جهل میکنن، هم غلو جهل میکنن شما رو متهم کنن، هم روایات در فضیلت تقصیر جمع میکنن که شما هم در فضائل ائمه رو نازل ببینید. نهایت فرمود میگو و فرمود میگن که فلان عالم چجوری میگه ادبیاتش بد نیست. تعاریف عامه خیلی وقتا اینجوری از ائمه معصومه، ادبیاتش بد نیسته. تقصیر جهل میکنه. بعد حضرت هم یه هشدارم آخرش دارن، گفتن اگر کسی در همین حد بگه یه حبه‌ای رو بگه ریز سنگ ریزه، سنگ ریزه رو بگه حبه است، اینقدر جابجا بکنه و اینو جزو دین خودش قرار بده، باش تولی و تبری پیدا کنه، این از وادی ایمان خارجه. نهایت فرمودید. بنابراین شبهات اینجوریه، بعضی وقتا شک شکیست که واردات ابتدا هم از دست ما خارجه، بعد ممکنه بتونیم باش مقابله کنیم. اینا منافات با ایمان نداره. بعد حضرت فرمودن که اگر کسی معاصی رو انجام داد ساقطن انه اسم الایمان، که عرض کردم ممکنه مقصود این باشه ایمان مت، نمیشه بهش بگی مؤمن، اگرم بگی باید مؤمن فاسقه. ابتداعا ظاهر این روایت اینه که اصلا مؤمن نیست، ولی با بعضی روایات دیگه جمع کنیم شاید این بشه. و ثابتن علیه اسم الاسلام، ولی اسم اسلام برایش ثابت و در دارالاسلام است، از دارالاسلام حقیقتا بیرون نرفته. فان تاب و استغفر، راه رجوع هم همینه، فان تاب و استغفر عاد الی دارالایمان. نهایت فرمودین برمیگرده دوباره تو عالم ایمان، دوباره قلبش نورانی میشه به نور ایمان. ولا یخرجه الی الکفر، ولی گناه که او رو خارج نمیکند از وادی اسلام، خارج نمیکند او رو به وادی کفر، بیرون دارالاسلام، از دارالاسلام رو بیرون نبرد، الا الجهود و الاستهلال، انکار بکنه یا استهلال بکنه. یعنی چی؟ ان یقول للحلال هازا حرام و للحرام هازا حلال و دانه بذالک، عمدن میگه آقا نه شرب خمر ربا که حرام نیست که. البته من مجلسی میگن پیداست اونجایی که جزء ضروریات باشه، واضحات باشه، ولی ممکنه کسی ندونه این جزء اسلام انکار کنه، این مقصود نیست دا. انکاری که برگرده به انکار رسالت، فوق بحث فقهیش هم همینه دیگه، که آیا انکار عرض کنم احکام تا برنگرده به انکار رسالت کفر میاره، از دار اسلام بیرون میبره. این رو باید ظاهرش اینه که اگر کسی استحلال کرد ولو ضروریات نباشه، ولو نداند، ولی این اطلاقش محل بحث دیگه. بحث کردن مجمع ادله همینه که اگر یه جوری باشه که منتهی بشه به انکار، نهایت میفهمید میگه ربا که حرام نیست که، با این که میدونه خدا فرموده احل الله البیع و حرم الربا، میگه ربا اصل اقتصاد مبتنی بر سود بهره پول، اینو ورداری که اقتصاد این که نمیتونه حرام باشه که، این که این میشه از اسلام بیرون. میدونه قرآن میگه حرامه ولی انکار میکنه. نه بیمبالاتی در عمل، نه بیمبالاتی در عمل کفر نمیاره. بیمبالاتی در عمل از ایمان آدمو بیرون میبره. اسلام عملم هست. بله ببینید، اگر شما فرمودید کسی ترک بکنه بدون استحلال، معنیش همینه. کسی که نماز نمیکنه ولی مستحل نیست، میگه آقا نه من اهل نمازم، نماز خیلی فریضه واجبیه، تنبله دیگه نمیخونه، این مؤمن نیست طبق این روایات، لااقل مؤمن مطلق نیست ولی مسلمانه دیگه. حالا بعد بحث بکنیم، اونو میرسیم به دعائم، که حالا اگر کسی دعائم رو ترک کرد بعد از نزول دعائم، قبل از نزول دعائم که خب اصلا پیداست مؤمنم بوده اگر کسی ارکانو نمی آورده، ولی بعدش آیا اگر کسی استحلال کنه چطوریه؟ اگر کسی ترک عملی بکنه به طوری که بی اعتنایی عملی بکنه، این هم حالا باید روایتشو بخونیم، روایتش منتشر در ابوابه، بعضی از ابوابش در فروع آمده، در کتاب الصلات، زکات، حج، بابی داره که از کسی تارک الصلات مثلا کافرون، اینا باید معنا کنه، اونم جزه. ولی فل جمله این روایت یه باب جدیدی رو داره باز میکنه که آقا توجه داشته باشید، اعمالی که نازل شده بهش دستور داده شده، اینا از مقومات ایمانه و از اهم بعض، نمیشه شما اینا نیارید مؤمن باشید، اینا حد فرمودین. ولی از ارکان اسلام نیست، اونی که از ارکان اسلام اقراره، لذا جهود آدم از وادی اسلام خارج میکنه. بنابراین اگر کسی از ان یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک فانتها یکون خارجا من الاسلام و ایمان داخلا فی الکفر، دیگه رفته در وادی کفر. سه تا داره، هر کدوم مرزی دارن، قواعدی دارن. و کان به منزلت من دخل الحرم، این اسلام آورده، ثم دخل الکعبه، داخل کعبه شده، حرمت کعبه رو شکسته، یه جوری شکسته که بی احترامی عمدی به کعبه کرده. خب اینا از کعبه بیرونش میکنن، حکمش هم قتله. میگن اینجوری وارد عالم ایمان شده، بعد یه دفعه انکار میکنه، یه از ایمان میره بیرون، از اسلام هم میره بیرون. ولی اگه نه انکار نداره، فقط بی‌مبالاتی عملی داره، این مسلم هست، مؤمن نیست. فهمند اگر داخل شده، کان به منزلت من دخل الحرم ثم دخل الکعبه، شرافت پیدا کرده، مرتبت منزلت بالاتری پیدا کرده، ولی و احدث فی الکعبه حدثن، یعنی حدث قطعی، که انه اونی کاری که بی احترامی حرمت کعبه رو شکسته به جهت بی احترامی به کعبه، فا اخرج عن الکعبه و عن الحرم فضربت عنقه و سار الی النار، کسی که وارد وادی ایمان شد بعد جهود کرد، این از اسلام میره بیرون، حکمش هم اینه که هم میشه ارتداد. حالا بحث ارتداد در جای خودش دیگه بعد بحث کرد، اینجا فعل جمله حضرت فرمودن که حکمش هم قتله، فضربت عنقه، یه بحث احکام ارتداد دیگه که بعد در جای خودش مفصل بحث بشه. مرتد فطری داریم، مرتد ملی داریم، یه مقدار احکامشون با هم تفاوته، مرد و زن هم در ارتداد احکامشون با هم متفاوته، فروع مفصلی داره، این در جای خودش هم بحث شده. فعلا اینجا یکی از روایاتی است که دلالت میکنه اگر کسی وارد وادی اسلام شد، مؤمن شد، بعد انکار کرد، استحلال کرد، جهود کرد، این از وادی اسلام میره بیرون، حکمش اینه که دیگه وارد وادی کفر شده. حالا کفر بعد از اسلام حکمش چیه؟ میفهمن این مرتد حکمش قتله. حالا این بحث داره، مرتد ملی داریم، فطری داریم، یه کسی پدر و مادرش، لااقل مادرش مؤمن بودن، یه کسی نبیم اصلا پدر و مادرش هم کافر بودن، بعدن مسلمان شده دوباره از اسلام خارج میشه، این دو تا با هم حکمشون فرق میکنه. فروعش رو مفصل ملاحظه بفرمایید. این یه روایت در این باب. روایت بعدی این باب شبیه همین است. عرض کنم عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن عثمان ابن ایسان سماعت ابن مهران، عرض کنم حدیث صحیح است یا لااقل موثق است. سألته عن الایمان و الاسلام، پیداست از امام صادق سلام الله علیه سوال کرده. قلت له افرق بین الاسلام و الایمان، اینا یکی ان؟ چون عامه گویا اینا رو یه جور تطبیق میکردن، هم خودشون رو مؤمن میدونستن هم مسلم میدونستن، ائمه مرزگذاری فرمودن دیگه. قال فاضرب لك مثله، فاضرب لك مثله، قال قلت اورد ذلك، قال مثل الايمان والاسلام مثل الكعبه الحرام من الحرم قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبه، ولا یکون و فل کعبت حتی یکون فل حرم. خب این روایت تکرار شده. وقد یکون و مسلمن ولا یکون و مؤمنن ولا یکون و مؤمنن حتی یکون مسلمن. این توضیح داده شد. این اضافه ای نداره. قال فقلت فیخرج من الایمان شیء. اون چیزی آدم از وادی ایمان بیرون میبره میشه مؤمن، دوباره از وادی ایمان بره بیرون. قال نعم. قلت فیسیره الى مازا، به کدوم وادی رو میبره از وادی ایمان بیرونش میکنه؟ قال الى الاسلام او الى الکفر. بستگی داره چه کار انجام بده، یا از وادی ایمان میره در وادی اسلام یا از اسلام هم میره بیرون. و قال لو ان رجلا، حضرت با فرع فقهی باز فرمودن، لو ان رجلا دخل الکعبه فافلت منه بوله. افلا یعنی فلتتن ازش خارج شد، قصد بی احترامی نداشت، از دستش در رفت. این حکمش اینه، اخرج من الکعبه. نمیشه آدم نجس تو گویا حکم کعبه است، نمیشه آدم متنجس در کعبه بماند، بعد از کعبه بیاد بیرون، ولی از حرم لازم نیست خارج بشه، خودشو تطهیر کنه. کنه حکم کعبه، این از این روایات متعدد استفاده میشه که آدم متنجس نمیتونه در کعبه بمونه، باید بیاد بیرون. همینقدر متنجس بشی از کعبه بیرونت میکنن. گناه هم همینطوریه، یه آلودگی میاره از وادی اسلام میری بیرون. ولو اینکه از وادی اسلام بیرونت نمیکنن، نه در وادی اسلام هستی. صرفا هم احکام ظاهریه نیست، یه حقیقتی است. کسی این مقدار عرض کنم آلوده شد، از کعبه باید بیاد بیرون. ولی وقتی آمد بیرون ولم یخرج من الحرم، ولم یخرج من الحرم، از حرم اخراجش نمی کنن. فغسل صوبه و تطهر ثم لم یمنع ان یدخل الکعبه. دوباره منعش نمی کنن بره تو کعبه، ولی باید پاک بشه. این حد از نجاست هم مانع حضور در کعبه است. ایمان هم همینطوره، یه موانعی آدم رو از وادی ایمان، مثل گناه همی که در روایت قبلی بود. ولی ولو ان رجلا دخل الکعبه، آمده احترام هم گذاشته، تعلق هم داشته، آمده وارد کعبه شده، فبال فیها معاندن، حد کرد کعبه رو. نهت میفرمایید، یعنی همین کار رو با یه شکل دیگه مستحل، همینه دیگه، ربا میخوره، میگه بابا کی گفته حرامه، حرام حلال چیه؟ نهت فرمودین مؤمنم شده، همین ربا خوردنه، دوتا کاره، یه کاره، ولی یه کسی میخوره فلتتنه، نمیخواد این کار کنه، این آلودگی رو از ایمان بیرون میبره. یه کسی اینم میخوره منکرم هست، فحشا میکنه، میگه آه این احکام دوره جاهلیتیه، در قرآن آمده، احکام اسلام نیست. یا نه احکام اسلام هم باشه ارزشی نداره، اینا مال دوره جاهلیت، مال روابط اجتماعی اون دورانه. نه فرمودین ترک میکنه اینجوری. فرمود اگه اینجوری شده، اخرج من الکعبه و من الحرم و ضربت عنقه، حکمش ارتداد، از وادی اسلام هم میره بیرون، میشه مرتد. مرتد همه که از احکامش همینه که از کن بحث فرو احکام مرتده. ممکنه به درجه بالاترش هم برسه، چون یه وقتای خدا ان الله یبدل السیئات بالحسنات دیگه، ان الحسنات یذهبن السیئات. این مسئله است. حالا این آیه قرآن نبوده، خدا الله مبدل السیئات بالحسنات، ولی خدا متعالی مبدل السیئات بالحسنات هم هست، در روایت مکرر آمده. خدا تبدیل میکنه سیئه رو به حسنه، در یه منزلتی ممکنه گناه ثواب بشه برای آدم دیگه، آدمو یه توبه ای میکنه که اون توبهش موجب میشه گناهش تبدیل به ثواب بشه. ممکنه کسی یه موقعی در روایت دیدید اون کسی که مبتلا به عجب میشه، خدا متعالی او رو یه موقعی با تازیانه خواب میزنه، بعد میره تو وادی تقصیر، این گناهش از اون عبادت بهتره، قرب بیشتری برش میاره، ممکنه. حالا از ازاویدی از چند تا روایات باب کبائر هم بخونیم. فل جمله روایت باب کبائر مفصله، روایت دیگه هم باید خوند. عرض کردم اگه بخوایم این بحث رو دنبال کنیم، یه قسمتش در فروع آمده، مرحوم کلینی دیگران در فروع آوردن که کسی که صلات رو ترک بکنه عمدن حکمش چیه، زکات ندهد عمدن، روزه نمیگیره عمدن و تحقیر میکنه روزه رو، مفصل اینا بحث داره. تارک الحج، کسی عمدن ترک کنه حج رو بهش میگن مت یهودیان و نصرانی ها. این روایات رو باید بحث بکنیم، یکم روایات ابان کفره، یه بخش روایات دیگه هم داریم که اونا هم مرتبط به مقامه که بحث قبولی عمله، که ایمان شرط قبولی عمله، بدون ایمان عمل مقبول نیست ولو صحیح باشه. عنایت فرمودید، اینو باید خونده بشه. حالا روایت باب کبائرشو بخونیم. این باب عرض کنم روایات متعددی داره، به نظرم باب 112 از ابواب همین کتاب ایمان و کفره، در این چاپای اسلامیه 276. اونجا روایات متعددی داره. سوال کردن از این که کبائر چیه، ائمه کبائر رو توضیح دادن. در بعضی روایات مثل همین صحیح اول صحیح علوی است، لاقل معتبر است. عرض کنم چون ابی جمیل درش است، ابن فضل معتبر است. قال الکبائر التي اوجب الله عز وجل علیها النار. اینا مثلا بحث روایت انتشتنبو. ببینید در باب کبائر دو تا آیه اصلی داریم، یکی این آیه است انتشتنبو کبائر ما تنهون عنک نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر از کبائر پرهیز کردید سیئاتتون رو ما تکفیر میکنیم، یعنی صغایر رو میبخشیم. اجتناب از کبائر کفاره صغایر کانه و ندخلکم مدخلا کریما. و همه گفتن آقا این کبائر چیه که خدا میفرماید شما مراقب اینا باشید، اینا رو جدی بگیرید، اونا رو ما درست میکنیم. کانه و آرام آرام از وادی صغایر هم بیرون میره، نه اینکه کسی که مراقب کبائر نکنه یه صغیر انجام میده، اصرار بر صغیره که خودش کبیره میشه که. اینا فهمودین؟ ولی ما تدارک میکنیم، کاری میکنیم که کانه و دیگه از وادی صغایر هم نجات پیدا میکنه. رو این کانه و میگن زیادتر حساس باشید. میگن آقا کبائر چی فهموندن؟ التی اوجب الله علیه النار. در روایت مثلا داره یسأله عن الروایت بعدی یسأله عن الکبائر کم هی و ما هی فکتب الکبائر. حضرت منشتنب ما وعد الله علیه النار کفر عنه سیئاته اذا کان مؤمنا. البته مؤمنی بوده، اجتناب از کبائر هم کرده، کسی که مؤمنه مجتنب از کبائر سیئاتش خدا متعال تکفیر میکنه. و سبع الموجبات اینا هستن که موجب عقوبتن: قتل النفس الحرام، حقوق الوالدین، اکل الربا و تر و بعد الهجره و قذف المحصنات، اکل مال الیتیم و الفرار من الزحف. این هفته مکرر در روایت آمده، در بعضی از روایات بیش از این هم آمده. نهت فرمودین. عرض کنم خدمتتون، ولی در همین با ما یه روایاتی داریم که بحث نسبت کبائر با ایمان رو توضیح میده، بیشتر هم کبائره. روایت پنجمی همین باب، عرض کنم ان نعمان رازی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من زنا خرج من الایمان و من شرب الخمر خرج من الایمان و من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا خرج من الایمان. اینا کبائرن دیگه، از وادی ایمان آدمو بیرون میکنه. مثل کسی که عرض کردم افلت من هول بول فل کعبه، دیگه نباید بمونه، باید بیاد بیرون. بیرونم نهید میبرنش بیرون. بالاخره در عالم یه ملائکه ای هستن، یه قوا، این خارج نه نمیتونه تو وادی ایمان بمونه با این آلودگی، میبرنش بیرون. روایت دیگه ای که در همین باب هست که باز ببینید کبائر، روایت دهمی باب مسعده ابن صدقه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکبائر القنوت من رحمت الله والیأس من روح الله یک والامن من مکر الله و قتل النفس التي حرم الله و حقوق الوالدین و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل الربا بعد البینه و تعرب بعد الهجره و قصف المحسنه و الفرار من الذنب. میبینید تعدادش بیشتر از هفته قبلی شد. اینا باید جمع کرد. فقیل له ارایت المرتکب للکبیره یموت علیها. کسی که مرتبه که کبیره شده بر همین الان میمیره، از دنیا میره، بار توبه میکنه، پیداست توبه کرده. ارایت المرتکب للکبیره یموت علیها. خدای نکرده مؤمن یه جایی بی مبالاتی میکرده، روزه نمیگرفته، یموت علیها، تا آخرش هم مشیش روزه نمیگیره. اتخرجه من الایمان، از وادی ایمان بیرون میره یا نه؟ یک و ان عذب بها فیکون عذابه که عذاب المشرکین. با گناه از دنیا رفته توبه هم نکرده، مثل مشرک عذاب میشه. او لهن قطاع، عذابش ابدی نیست، عذاب منقطع، تطهیر میشه، از وادی عذاب میاد بیرون، وارد وادی رحمت میشه. قال یخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال. اگر استحلال میکنه، بی اهمیتی میکنه با حکم خدا، به این معنا زعمه بعد عرض کردم جزء احکامی باشه که جز واضحات باشه دیگه، ولی معلوم نیست و انکارش به انکار نبوت ختم نمیشه، این بعیده این حکم داشته باشه. اگر انکار بیکنه زعم انها حلالون، این از اسلام میره بیرون. بله ذالکه یو عذب و اشد دل عذاب، مثل کافر میشه، مثل مشرک میشه. اما به انکان معترفن به انها کبیرتون و هی علیه حرامون و انهو یو عذب علیها قبول داره این کار انجام بده، مستحق عذاب منتها مغرور میشه به رحمت خدا متعال. شیطان فریبش میده، معتقد است که و انها غیر حلالن فانه معذب علیها ولی به هو احبن و عذابا من الاول و یخرجه من الایمان ولا یخرجه من الاسلام. از ایمان بیرون میره، از وادی اسلام بیرون نمیره. حالا روایت می زمینه زیادن، یه روایت 16 که خیلی روایت مفصلیه، روایت فوق العاده لطیفی است، ببینید. روایت 21 هم بخونم. ام محمد ابن حکیم قال قلت لابلحسن علیه السلام الکبائر تخرج من الایمان. بحث کبائره، ببینید اون روایت یه دونه صغائر داشت، اینا معمولا کبائره. اون هم رئیس ذیل کبائر بود دیگه. ارایت المرتکب للکبیر یموت علیه اتخرجه من الایمان؟ سوال عمدتاً اینه. قلت لابلحسن علیه السلام الکبائر تخرج من الایمان؟ فقال نعم و ما دون الکبائر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزن الزانی و هو مؤمن و لا یسرق السارق و هو مؤمن. اینجا سرقت و زنا هر دو از کبائرن، ولی حضرت مودن و مادون الکبائر، ممکنه دون کبائر هم آدم از ایمان بیرون ببره، ولی مثالا مثال کبائره. بله، نه من روایت هفت رو نخوندم، اون یه روایت دیگریست. ببینید حالا اون الان یه آیه دیگه هم هست، اون آیه هم جزو آیات مهم بحث کبائره که اونم یه وعده خدای متعال داده. الذين يستبون كبار اسم الفواحش الا اللمم. یادم بیاد آیه چی بود؟ آیه خاطر مبارکتون است. لمم یعنی گناهی که طبیعت انسان نیست. روایات دیدید میگن مؤمن گناهش لممه، یعنی لغزش طبیعت نیست، بیمبالاتی نیست. حالا اینم یه جای بحثی داره، بعضی روایات مقتضاش اینه بیمبالاتی آدم از وادی ایمان بیرون میبره، نه لغزش. عنایت میفرمایید؟ اگر لغزش بود این از ایمان بیرون نمیره، ولی بیمبالاته. بله بله. حالا آیه چیه خاطرتون هست؟ نه قبلش چیه؟ الا لمن. بله این آیه سوره مبارکه نجمه دیگه، که خدای متعال میفهمد که آیه قبلش هم بخونید. آیه قبلش اینه که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بله لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عالم جنود خداست. لیجزی الذین احسنوا بالحسنا، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا. با این قوا خدای متعال مجازات میکنه اهل بدی ها رو، و یجزی الذین احسنوا، اونایی هم که اهل خوبی ها هستن با همین امکانات عالم اونا رو حمایت میکنه خدای متعال. درست؟ یعنی جنود عالم در اختیار خداست، مؤید این دسته است و مخالف اون دسته. بعد میفهمد که این احسنوا کیا هستن؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اونایی که از کبائر گناه و فحشا، هم کبیر هم فحشا، پیداست فواحش غیر کبائرن، الا لمم، اجتناب میکنه الان که بلغزن. اینو میفهمید؟ اجتناب میکنه ولی یه جایی میلغزه. که انه، کسی هم که لمم داره این ارتکاب کرده، ولی ارتکابش ارتکاب لممه. اینو میفهمید؟ کسی که اجتناب میکند الا لمم. بعضی گفتن لمم یعنی صغائر، ولی ظاهرش اینه لمم یعنی لغزشه. روایت زیلش هم داره، طبیعت نیست، خطای انسان از دست در رفته دیگه. بله مؤمن اینجوریه، مؤمن که نمیخواد گناه کنه که، ولی خطا میکند، لغزش میکند. اگر اینجوری شد الذین یستبون کیستنبون کبار الاسم فواش الا لمم الا لمم، ادامه آیه چی بود؟ ان ربک واسع المغفره. که انهو میخواد بگه همین آیه هم که لمم انجام میدن خیلی گناه پخش میشه. لمم هم تو عالم منتشر میشه، ولی لله ما فی السماوات، امکانات عالم هم دست اوست. ان ربک واسع المغفره، با وسعت مغفرت درست میکنه، و الا ممکنه همین صغائر و لمم و اینا هم خیلی کارو خراب میکنه. آدم خیال کنه لمم اثر نداره، قناعت دارین؟ تا یه جایی میره از دست ما دیگه میره بیرون، آثارش رو خدا باید پاک کنه، اونم واسع المغفره، با وسعت مغفرتش تدارک میکنه. اینم یه آیه است که در کبائر باید بحث کنیم، که اینجا فواحش و غیر کبائر قرار داده، و بعدم فرموده که اونایی که از کبائر و فواحش اجتناب میکنن ولی میلغزند، یعنی ممکنه مؤمن بلغزه یه کبیره ازش سر بزنه، فحشایی. ان ربک واسع مغفره. فلا تزکو، بله، یعنی بی خودی هم برای خودتون، حالا به تعبیر بخوایم چی بگم، خیلی معنای غیر لطیفی کنیم، برای خودتون نوشابه با نکنید. خدا میدونه چه کاره بودید، آیا با امیرالمومنین بودید یا نه بی خودی سجاده آب میکشیدید. و علم و من تقا، میدونه اونجایی که باید تقوا به خرج میدادید تقوا به خرج دادید یا نه. به امام صادق عرض کرد، حضرت بهش فرمودن برادر تالش چطوره؟ گفت بله خیلی خوب، مؤمن، مراقبه میکنه، احتیاط میکنه. گفت نسبتش با ما چیه؟ گفت براش ثابت نشده احتیاط میکنه. حضرت گفتن بهش، اگه میخواستی احتیاط کنی اونجا کنار دریا بعد احتیاط میکردی، ناد کردی. بعد به برادرش گفت، برادرش ایمان آورد، مؤمن، پیدا شد. حضرت افشا هم که کردن به همین قسم، ناد فرمود. خدا ولا تزکن الله علم من التقا، اونجایی که بعد تقوا میداشتید پاتونو پس کشیدید، حالا این نماز میخونی شب تا صبح، یعنی به چه درد میخوره دیگه، خودتون بیخودید. اگر جزء این دسته باشید، خدا متعال واسو المغفره است، آسمان و زمین در خدمت شماست، تطهیرتون میکنه. ولی اگر جزء این دسته هم نباشید، به خودی برای خودتون سجاده پهن نکنید، ننهد میکنید، ان ربک هو اعلم من التقا فلا تزکوا انفسکم. شاید معناش اینه، حالا ببینید آیه رو باز. روایت هفتم ذیل این آیه است، قال الفواحش و از زنا و سرقه و لمم الرجل یلوم بمزن فیستغفر الله همه، می لغزه بعدم استغفار میکنه، همونی که در آیه سوره مبارکه از کنم آل عمران هم آمده بود دیگه، الذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ولم یسروا علی ما فعلوا، بلا فاصله میفهمند و من یغفر الذنوب الا الله. اینجا میفهمند ان الله واسع المغفره. قلت بین الزلال و الکفر منزلتون، یا کافر یا زال دیگه. حضرت موندن بله، ایمان بین زلال و کفر، ما اکثر اورل ایمان. این در وادی کفر نیست، در وادی زلال هم نیست، رشته های ایمان فراوان، درجاتی داره ایمان. علایال اونجا عرض کنم اینا رو جز فواحش شمرده نه کبائر، ولی حالا بعضی روایات دیگر رو ببینید، اینا باید جمع کرد روایاتشو. چی؟ روایت 21، روایت 21 گفت الکبائر تو خرج من الایمان، قال نعم و مادون، ممکنه مادون الکبائر همون فواحش باشه که در آیه در روایت هفتمی آمد، ولی علایار در این روایت که ما خوندیم صغائر، ممکنه صغائر هم مقصود همون فواحش باشه، نه صغیره به معنای اون گناهانی که در کتاب نیست نهی ازش نشده، اونا نه. علایحال صغائر اصطلاحاتی داره، ممکنه در اون روایتی که خوندیم الان در باب صغائر معناش این باشه. روایت 22 هم اجازه بدید بخونم. ابن ابی عمر عن علی ابن زیاد عن عبید ابن زراره قال دخل ابن قیس الماسر و عمرو ابن زر و از اون نومه همه ابو حنیفه، این سه نفر داخل شدن علا ابی جعفر علیه السلام بر امام واقر، فتکلم ابن قیس الماسر، متکلمشون ابن قیس بود، فقال انا لا نخرج اهل دعوتنا و اهل ملتنا من الایمان فی المعاصی و الذنوب، ما که به این زوری نمیگیم که کسی که داخل در فرقه ما بوده با یه گناه از وادی ایمان بیرون میره، ما از این حرفا نمیزنیم، چون میدونید یه بحث مفصلی هم بوده دیگه، خوارج میگفتن کسی گناه کنه از اسلام میره بیرون، اصلا مسلمان دیگه، کافر میشه به گناه. اینا میگفتن ما این کارو نمیگیم، لا نخرج اهل دعوتنا و اهل ملتنا من الایمان، ما میگیم از وادی ایمان هم بیرون نرفته، فل معاصی و الذنوب، معصیت کرده گناه کرده، بی خود نمیگیم از ایمان بیرون رفته، کسی که مؤمن بوده اهل ملت ما بوده. فقال له ابو جعفر علیه السلام یا ابن قیس، اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقط قال لا یزن الزانی و هو مؤمنون و هو مؤمنون ولا يسرق السارق وهو مؤمن فذهب انت و اصحابك کیس شده. شما هر حرف مزخرفی میخواد بگید، بگید پیغمبر خدا اینجوری گفته، ما نمیگیم نگید، ما به پیغمبر خدا حرف میزنید، اینم که از اونا شاز نیست، امر رایجه. موافقات دومی دارن، میگن اینجا با حضرت مخالفت کرده، آیه به نفع اون نازل شده، که از شذوذات این آیون نیست. ولی روایت 21 من مجال است اگه از بخونم، مجال نیست وقت گذشته دیگه. هشت گذشته. ولی روایت 16 همه بابو بینید روایت عجیبی است. حالا صدرشو بخونم. ان الاسبق بن نواته قال جاء رجل الى امير المؤمنين صلوات الله عليه فقال يا امير المؤمنين ان ناسا زعموا ان العبد لا يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخب وهو مؤمن ولا ياكل الربا وهو مؤمن ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن. این گناهان شمرد که یا همشون کبیرن یا بعضی کبیرن بعضی هم فواحشن. گفت یه عده اینجوری خیال میکنن، میگن که نمیشه کسی مؤمن باشه در حال ایمان، این گناهان از کسی سر نمیزنه، این کار انجام داد دیگه مؤمن نیست. فقط سقل علی هازا و حرج من صدری، خیلی دلم در استرابه. چرا؟ هین از امو میگه ان هازا العبد یسلی صلاتی و یدعو دعایی به اوناکهونی و اوناکهو. یه عده ما با هم داریم زندگی میکنیم، با هم نماز میخونیم، مسجد میاد، با هم ازدواج میکنیم، به وارثونی به وارثه او. وقت خرج من الایمان من اجل زن بن یسیر اصاب با گناه از ایمان. بگم مؤمن نیست، همونی که این قیس ماسر میگه ما نمیگیم از ملت ما خارجه، میگم چه جوری میشه بگیم ما با هم داریم زندگی میکنیم توی خونه، نماز ما میاد، مسجد ما میاد، با هم ازدواج، من بگم گناه میکنه این پس دیگه مؤمن نیست. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام صدقت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول و دلیل علیه کتاب الله. حرف درسته، پیغمبر خدا هم از سیندم کتابم داره، در قرآن هم ایم آمده. کتابم زارنمون ارز کنم آیه چی ایدهو به روح منه، که اون روح الایمان معیده یه عدهش میان. حالا حضرت آیاتشو مفصل میارن که از کجای کتاب میشه استظهار کرد. ببینید آیه رو، خلق الله عز و جل الناس على ثلاث طبقات و انزلهم ثلاث منازل و ذالک قول الله عز و جل فی الکتاب اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه و السابقون فاما ما ذکر من امر السابقین، سابقین کیان فانهم انبیاء مرسلون و غیر مرسلین. انبیاء سابقونن، جعل الله فیهم خمسه. حالا سابقا یعنی چی در عالم ذر؟ سبقت گرفتن به ایمان و ولایت. جعل الله فیهم خمسه ارواح، روح القدس و روح الایمان و روح القوه و روح الشهبه و روح البدن. فبر روح القدس بعثوا انبیاء مرسلین و غیر مرسلین و به ها علم الاشیاء، اون چیزایی که میدونن دیگران نمیدونن به واسطه اینه که روح القدس با اونهاست. البته مراتب روح القدس که با انبیاء هست فرق میکنه دیگه. نهایت فرمودین مثلا داجه به حضرت آدم فاذا نفخت فیه من روحی است، من ظاهرا من نشوی است دیگه، من بیانیه نیست. عرض کنم و انبیا روح القدس دارن فبه روح القدس بعثوا انبیا مرسلین و غیر مرسلین و بها علموا الاشیاء و به روح الایمان عبدالله ولم یشرکوا بهی شیئا. در مقام بندگی خالص بودن با روح الایمانی که درشون بوده، مشرک در عملم نبودن. و به روح القوت جاهدوا عدوهم و عالجوا معاشهم و به روح الشهوت اصابوا لذیذ الطعام و نکهوا الحلال من شباب النساء و به روح البدن دبوا و درجوا. روح البدن هم بوده با شهر زندگیشون رو میکردن. فاولای مغفور اللهم مسفوهن ان ذنوبهم، اینایی که پنج روح درشون هست مغفور اللهم مسفوهن، صفحه زند شده که انه یه برخورد خاصی خدا با اینها داره. که ثم قال الله عز و جل تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس ثم قال فی جماعتهم و ایدهم به روح من. همینا هستن که خدای متعال با روح تاییدشون کرده که انه این روح مقصود روح القدسه. از این روایت اینجوری استثار میشه. یقول اکرمهم بها ففضلهم علی من سواهم فهؤلاء مغفور لهم مسفون عن ذنوبهم، اینا اصلا ذنوبشون پاک شده است، صفحه از ذنب شد. حالا بعد بس کنیم، معنیش اینه گناه نمیکنن در مقام عصمتن، شاید معناش همین باشه. اینا مؤید به روحن و تفاوت با بقیه دارن. ثم ذکر اصحاب المیمنه وهم مؤمنون حقا به اعیانهم، در مرتبه انبیا نیستن، روح القدس درشون نیست. جعل الله فیهم اربعه ارواح، نهایت کرد این آیه رو حضرت و ایدهم به روح، اینو روح القدس حضرت میدونن، امتیاز انبیاست، امتیاز سابقونه. جعل الله فیهم اربعه ارواح، روح الایمان و روح القوه و روح الشهوه و روح البدن. فلا یزال العبد یستکمل هذه الارواح الاربعه حتی تأتی علی حالاتون. این ارواح در مؤمن کامل میشه، روح القدس نیست، کامل میشه تا یه حالاتی برش آراز میشه. به حضرت عرض کرد فقال الرجل یا امیرالمؤمنین ما هذه الحالات؟ حضرت فرمودن حالا چند تاست؟ فقال اما اولاهن فهو كما قال الله عز وجل و منكم من يرد الى ارض الامور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. این مؤمن بوده، چهارراه و طروح درش کامل شده دیگه، به یه جایی رسید خدا قواشو ازش گرفته، عقلش هم ازش گرفته. فهذا ينتقص منه جميع الارواح، دیگه اون ارواح درش کار نمیکنه، نه روح القوه نه روح شهوه. و ليس بالذي يخرج من دين الله، با اینکه از دین خدا خارج نمیشه. چرا؟ لان الفاعل بهی رده الى ارزل امورهی، همون خدایی که این ارواح درش گذاشته بود رو به ارزل امور رسوند و این ارواح هم رفته. اینجور زوال این ارواح، این موجب خروج از دین الله نیست. فهو لا یعرف الصلاة وقتا ولا یستطیع التهجد باللیل ولا بالنهار ولا القیام فی الصف مع الناس، هیچ کدوم از این کارها رو انجام نمیده. فهذا نقصان من روح الایمان، ولی ولیس یضره شیئا. و من هم اینا واقع میبینید نه فقط روح الایمان ازشون سلب میشه، من ینتقص من روح القوه فلا یستطیع جهاد عدوه ولا یستطیع طلب المعیشه، ولی این نقصی در او به حساب نمیاد. خدای متعال رو به این سن رسونده، به تعبیر داره به 90 که رسید و اسرا الله ان، اینا اسیرای خدا هستن تو زمین. و من هم من ینتقص منه روح الشهوه فلو مرت بهی اسبه و بنات الادم لم یهن الیها، روح الشهوه شما ازش گرفته میشه. ولم یقم و تبقا روح البدن فیه یدب و یدرج، نه اهل مجاهده است، نه اهل کسب معیشته، نه اهل نکاح، نه اهل عبادات، زندگی میکنه دیگه، همه ارواح ازش گرفته شده. نهت فرمودن و تبقى روح البدن فی فاویت و بوبیت روش حتی یعطی ملک الموت فهاز الحال خیرون. چرا؟ لان الله عز و جل هو الفاعل بهی و قد تأتی علیه حالاتون فی قوتهی و شبابهی فیهم بالخطیعه. ولی یه موقع اینجوری نیست، خدا سلب نمی کند و قد تأتی علیه اون حالاتی که بر انسان میاد، یه موقع اینه خدای متعال همه قواش رو ازش میگیره، یه روح البدن میمونه. ولی یه موقع اینجوری نیست، فقط تأتی علیه حالاتون فی قوته و شبابه فیهم بالخطیعه فیشجعه روح القوه و یزین له روح الشهوه و یقوده روح البدن حتی توقعه فی الخطیعه فاذا لامسها نقص من الایمان و تفسا من فلیس یعود فی حتی یتوب فاذا تابت تاب الله علیه و ان عاد ادخله الله نار جهنم، توبه نکنه با این حال از دنیا بره جهنم. حالا البته جهنمش فرمودن ابدی نیست در روایت دیگه، ولی جهنم میره، مستحق عذاب میشه. پس بنابراین حضرت گفتن درسته که کسی که عبادات رو ترک میکنه، این یه موقع روح الایمان ازش گرفته شده، این مؤمن از دین خارج نشده، ولی یه موقع خودش این کار رو انجام میده. فاما مصحاب المشعمه که دیگه بحث دیگه، فهم یهود و نصارا یقول الله عز و جل الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم یعرفون محمدا صلی الله علیه و آله والولایته فی التوراة والانجیل کما یعرفون ابناءهم فی منازلهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین الحق من ربک انک الرسول الیهم حق فلما جهدوا ما عرفوا ابتلاهم الله بذلک فسلبهم روح الایمان و اسکن ابدانهم ثلاثه ارواح روح القوه و روح الشهوه و روح البدن ثم اضافهم الى الانعام فقال انهم الا كالانعام. یعنی این ارواح ذیل روح الایمان نباشه میشه حیوان. اگر ذیل روح الایمان بود، روح الایمان وقتی روح القوه و روح الشهوه و روح البدن ذیل روح الایمان بود، ذیل ایمان کار میکنه، همون ایمانی است که مبسوس است. ولی اگر روح الایمان ازشون سلب شد، روح القوه داره، روح الشهوه داره، روح البدن هم داره. از صدر روایت استفاده میشه این اصحاب المیمنه هم ممکنه یه جایی با اینکه روح الایمان دارند، ولی روح القوه و روح الشهوه و روح البدن رو ذیل روح الایمان به حرکت در نمیاره، از وادی ایمان میره بیرون. اینا که اصلا به خاطر انکارشون روح الایمان ازشون سلب میشه. روح القوه، روح الشهوه و روح البدن همش در مسیر غیر روح الایمان حرکت میکنه. حضرت فرمود اینا ثم اضاف عامل الانعام فقال انهم الا كالانعام لان الدابه انما تحمل روح القوه و تعترف به روح شهوه و تسیر به روح البدن. تو چهار پا اینا هست دیگه. اگر روح الایمان آمد، اینا ذیل او قرار میگیرن. اگر روح الایمان درش بود تمرد کرد، اختکنه او اختیار انسان، حاکم میتونه قوای دیگر رو در خدمت روح الایمان قرار بده، میتونه از خدمت روح الایمان ببره بیرون. بیرون بردی قبای دیگر رو روح الایمان ازت فاصله میگیره. با توبه برمیگرده. حالا بعد ببینیم نسبت بین عقل و روح الایمان هم توضیح داده شده در بعضی روایات، یه جای دیگه توضیح داره این. حالا بگذاریم دیگه. لعنت دابه انما تحمل به روح القبه و تلف به روح الشهوه و تسیر به روح البدن. فقال له السائل احییت قلبی به اذن الله یا امیر المؤمنین. واقعا احییت قلبی، درسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا عذابه.